بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. در مجلس 41 امالی مرحوم صدوق در روز جمعه 14 صفر سال 368 طبق نسخه جامع الاحادیث صفحه 234 روایت پنجم مجلس 41 رو عرض میکنم. روایت بسیار بسیار عالی، تکان دهنده و در این حال کوتاه. حدثنا محمد ابن احمد الاسدی، حدثنا محمد ابن جریر و الحسن ابن عروه و عبدالله ابن محمد الوهبی قالوا حدثنا محمد ابن حمید، حدثنا ظافر ابن سلیمان قال حدثنا محمد ابن عیینه عن ابی حازم عن سهل ابن سعد. سهل ابن سعد که از صحابی پیغمبره نقل کرده که جاء جبرائیل الی النبی صلوات الله علیه، جبرائیل محضر پیغمبر اکرم مشرف شد. فقال یا محمد صلوات الله و سلام علیه، صلوات الله و سلام علیه، یا محمد اش ما شئت فانک میت، هر چه خواهی زنده باش، هر چه خواهی عمر کن، فانک میت، آخرش نمیری. که این خطاب به بنی آدم هم هست دیگه، فقط برای پیغمبر نیست، به خصائص پیغمبر نیست، برای همه ابنای آدم. اش ما شئت فانک میت، یعنی تو که پیغمبری و سرآمد مخلوقات خدایی میمیری، حالا اینکه ما وضعیت خودمون داریم که معلومه. اش ما شئت فانک میت، هر چه خواهی زنده باش، آخرش میمیری. و احبب من شئت فانک مفارقه، هر که را خواهی دوست بدار، یه روزی از او جدا میشی. این نشون میده این محبت، محبت دنیاییه، محبتی که در دنیا رشته محبت بریده میشه، چون محبتی که در راستای محبت خدای متعال باشه، این محبت قطع نمیشه. یعنی محبت خدا، رسول و اولیاء خدا، محبت اهل بیت و اصفیاء خدا قطع نمیشه. وحبب من شئت فانک مفارقه، هر که را خواهی دوست داشته باش، یا به عبارتی هر چیزی رو و هر کسی دوست داشته باش، یه روزی ازش جدا میشی، خودتو برای اون جدایی آماده بکن. و عمل ما شئت فانک مجزی به، هر چه خواهی بکن، هر کاری میخوای بکنی بکن، جزای اون عمل خودت رو خواهی دید، پاداش اون رو میبینی. فوق العاده است این سه توصیه، اش ما شئت فانک میت، و احبب من شئت فانک مفارقه، و عمل ما شئت فانک مجزی به. در محبت که فرمود، از در واقع محبت زن و فرزند و فصیله و قبیله و عشیره و هرچی، بالاخره جدا میشه، یا شما از پدرم داره جدا میشه، یا اونا از شما جدا میشه، یا شما از فرزندت جدا میشه، یا فرزندت از شما جدا میشه، بالاخره شما جدا خواهی شد و این رشته محبتی قطع خواهد شد و این خاصیت دنیاست. بعد دو تا توصیه‌ام به صورت خاص جبرئیل به پیغمبر کرد. و علم ان شرف الرجل قيامه بالليل، شرافت مرد، شرافت انسان عبارت است از عبادت او در شب، قیام در شب شرافت میاره. و عزه استغناءه عن الناس، عزت او بی نیازی از مردمه، که آدم چیزی از مردم نخواد، تا جایی که میشه چیزی از مردم طلب نکنه، به همین مقدار بسنده میکنیم و میریم سراغ بحث خودم. ما در مورد فرقه زیدیه رسیدیم به معرفی اهم قیام های زیدیان. اولین قیام زیدیان بعد از جناب زید بن علی قیام یحیی بن زید هست، فرزند زید شهید، که به وصیت پدر برای استمرار قیام و مبارزه با حکومت ظالمان دست به قیام زد. ایشون خب ابتدا مخفیانه زندگی میکرده و کارگزاران اموی هم وقتی متوجه شدن که نیت داره قیام بکنه علیه دست به حکومت، شدیداً در صدد تعقیب او بودن. مدتی رو در مدائن، مدتی در ری، مدتی در سرخس رفت و آمد، زندگی مخفیانه، تا اینکه نهایتاً ایشون دعوت خودش رو در خراسان علنی کرد. جناب یحیی توسط نصر ابن سیار کارگزار اموی دستگیر شد، ولی وقتی هشام ابن عبدالملک در سال 125 به درک واصل شد از زندان آزاد شد. دوباره به دعوت خودش ادامه داد، شکست سختی رو به لشکر نصر ابن سیار وارد کرد، ولی در نبرد دیگری در جوزجان به شهادت رسید. جوزجان جوزجان نیست که یه عده فکر میکنن این جوزجانی که ایشون شهید شده در گرگانه، در گرگان هم یه قبری منصوب به ایشون میکنن، در حالی که جوزجان یکی از ولایت‌های شمال افغانستان و هم مرز با کشور ترکمنستان، مرکز این ولایت هم شهر شبرغانه. شهادت جناب یحیی یک نماد در مقابل امویان، نماد مقاومتی است در برابر امویان. در مورد سال تولد ایشون تصریحی در منابع نیومده، ولی در سال 126 به شهادت رسیده و در جوانی یک سال بعد از اینکه از زندان آزاد شده. البته من در برخی منابع دیدم که ایشون رو شهادت رسیده در سال 125 هم میگن. و از اونجایی که در جوزجان افغانستان به شهادت رسیده، به قتیل جوزجان هم شهرت پیدا کرد. در مورد مذهب یحیی که بعد از زید میتونیم بگیم مشهورترین شخصیت زیدی است، اختلافه. بعضیا میگن یحیی امامی مذهبه و بعضی او رو زیدی مذهب میدونن. مرحوم مامغانی ایشون رو امامی مذهب دونسته، مرحوم علامه امینی در مورد او جملاتی داره که شیعیان درباره یحیی کلمه تندی نگفتن چه برسه به بدگویی، و فرموده که ایشون معترف به امامت امام صادق علیه السلام بوده و امام در شهادتش گریه کرده و بر او رحمت فرستاده. ولی آیت الله خویی ایشون رو تابع امام صادق نمیدونه. آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث و معتقده که یحیی در کار خودش مستقل بود. یه حدیث قابل تأملی هم یحیی از پدرش زید نقل میکنه که زید به ائمه 12 اعتراف میکنه و تصریح کرده که 4 از اونها درگذشتن، از دنیا رفتن، و 8 اونها از آیندگانن. 8 و 4 12، و خودش این وسط جز به ائمه نیست. این تایید عرضیست که من جلسه گذشته داشتم که خود زید علی ظاهر ادعای امامت نداشته، پیروانی پیدا کرده و به او معتقد شده. نفر دوم که مهمه، حالا قبر یحیی در همون جوزجان افغانستانه، چند تا مقبره هم به او نسبت دادم که دیگه به بحث ما مستقیما مربوط نیست. من به همین مقدار بسنده میکنم، عبور میکنم، نمیخوام خیلی تکیه کنم، وگرنه خیلی میشه حرف زد اینجا. نفر دوم که آدم مهمیه و من این وعده رو انشالله خواهم داد که به شرط حیات بعدن خودش، پدرش و پدر بزرگش، مادرش و نوادگان و فرزندانش و برادرش رو بعدن معرفی کنم و اون شخصیت مهم نفس زکی است، یعنی جناب محمد ابن، به نسبشون هم دقت بفرمایید، محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب. حسن ابن حسن کیه؟ حسن مسنا، که من بعدم معرفی خواهم کرد. الان فقط در ارتباط با زیدیه نفس زکیه رو معرفی میکنم که میتوان یکی از قیامهای زیدیه شمرد، قیام نفس زکیه رو. خب محمد ابن عبدالله یعنی شخصیتی که ما داریم راجبش حرف میزنیم، محمد ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، چون فرزند عبدالله محض، پدرش میگن عبدالله محض. ایشون در دوره ای زندگی میکنه که تفکر زیدیه و دیدگاه امام قائم به سیف در بین علوی ها یک نفوذ بسیار چشمگیری داشته. ما بعداً به اندیشه های زیدی خواهیم رسید، ولی در دوره نفس زکیه زندگی میکنه که سه دیدگاه در زیدیه خیلی پررنگ بوده. یکی قیام و خروج علیه ظالمان در هر شرایطی، دوم نداشتن اعتقاد به عصمت و علم غیب امام، و سوم نگاه مثبت به شیخین. بعداً بحث خواهیم کرد. این سه دیدگاه سه ضلع پیکان تفکر زیدیه رو تشکیل داده بود که گروه‌ها و طیف‌هایی رو به پیوستن به قیام علویان و زیدیان جذب می‌کرد. خب بعد از قیام یحیی بن زید که معرفی کردم، قتیل جوزجان، و شهادت یحیی، طرفداران تفکر قیام به سیف به سوی محمد ابن عبدالله نفس زکیه شتافتند. عبدالله ابن حسن مسنا یعنی پدر نفس زکیه، عبدالله محض، در حدود سال 126 یعنی مقارن با شهادت یحیی، در منطقه ابواء نزدیک مدینه از خیشاوندان و پیروان خودش دعوت کرد تا با پسرش محمد به عنوان مهدی بیعت کنند. بسیاری هم بیعت او رو پذیرفتند. برخی گزارشان ما داریم که سه تا داداش عباسی یعنی ابراهیم و صفاح و منصور، و یه سری گزارش ها میگن فقط منصور با نفس زکیه بیعت کرده. یک مخالف داشت بیعت ابوا و اون شخص امام صادق علیه السلام بود. دلیل مخالفت امام صادق چی بود؟ به خاطر اینکه ایشون رو مهدی اهل بیت نامیدن، چون حضرت معتقد بودند بر اساس آموزه های شریعت و فرمایشات پیامبر اکرم که الان وقت ظهور مهدی امت نیست و محمد ابن عبدالله به هیچ وجه اون مهدی موعودی نیست که پیامبر اکرم بشارت او رو داده. البته دلایل دیگری هم داره مخالفت حضرت، این که مثلا حضرت می دانستن که بن العباسی که برای بیعت با محمد ابن عبدالله یعنی نفس زکیه آمدند، اینها بیعت خودشون رو خواهند شکست و از نزدیک شدن به علویان فقط برای رسیدن به قدرت بهره میبرند و قیام محمد ابن عبدالله نفس زکیه هم ثمری نخواهد داشت. خب منصور عباسی یعنی منصور دوانیقی، به محبت مردم و توده مردم نسبت به علویون پی برده بود. علویان محبوب بودند، حسن خلق داشتند، اصالت نسب داشتند، گشاده دست بودند، در علم شخصیت‌های وافری بودند، وفور در علم داشتند، از مکارم اخلاقی بهره مند بودند. همه اینها اونها رو شایسته خلافت و رهبری امت کرده بود و میدونست که مردم نسبت به خودش بغض دارن، نسبت به حکومتش، هم به خاطر بخلش، و آدم بسیار خسیسی بوده منصور، اصلا علت نامیده شدن او به دوانیقی هم همینه، و اخلاق نکوییدش و رضایل اخلاقش. بعد از روی کار آمدن عباسیان، منصور که با ادعای مهدویت نفس زکیه و امامتش، تبلیغش در بلاد دیگه خیلی ناراحت شده بود، اومد عبدالله محض رو، پدر نفس زکیه رو، و حدود 13 نفر از بزرگان علوی طرفداره او رو بازداشت کرد. تلاش کرد که از محل اختفای نفس زکیه مطلع بشه ولی ناکام موند. جاسوس گذاشت تا بالاخره محمد و ابراهیم برادرش رو، من بعدا راجع به ابراهیم ابن عبدالله هم صحبت بکنم، شناسایی بکنن. طبق رسم شیعیان یه نامه‌ای رو نوشت، به یکی از جاسوسان خودش داد و از او خواستش که نزد پدر محمد ببره و به همین بهانه مکان اختفای فرزندانش رو پیدا کنه، که با هوشیاری یکی از کاتبان منصور این توطئه برملا شد و محمد نفس زکیه و برادرش ابراهیم که در کوه‌ها بودن و پناه گرفته بودن، جان سالم به در بردن. اینو آقای سید باقر شریف القرشی در کتاب حیات الامام موسی بن جعفر استناداتش رو ذکر کرده در جلد 1 صفحه 386. بالاخره محمد ابن عبدالله نفس زکیه در سال 145، ببینید 125 براش بیعت گرفت پدرش، 145شون قیام کرد. وقتی هم که قیام کرد، مدینه خیلی راحت به دست محمد ابن عبدالله افتاد و توانست در مدینه حکومت کنه، و در این مدت بسیار کوتاه هم که بیشتر از 2 ماه دوام نیاورد، خیلی از افراد در مکه، بصره، کوفه، یمن بیعت او رو پذیرفتند. ولی خب زود دوامش تمام شد و دوام نیاورد، یعنی سریع تمام شد. چرا؟ چون عباسیان لشکرکشی کردن به مدینه، محاصره کردن. بسیاری از مردم به سبب ترس از ادامه محاصره، قحطی، از اطراف او پراکنده شدن. البته تطمیع های عیسی بن موسی، این شخصیت شخصیت مهمی در تاریخ اسلام، فرمانده لشکر عباسیان، نقش مهمی داشت در جدا شدن مردم مدینه از سپاه محمد ابن عبدالله. نهایتا 316 نفر در برابر عباسیان مقاومت کردند، فقط 316 نفر، و با ورود عباسیان به داخل شهر هم دیگه جنگ تن به تن شد، و محمد ابن عبدالله هم به دست حمید ابن قحطبه در منطقه احجار و زیت مدینه کشته شد. بعد از کشته شدن هم سرش رو جدا کردند و در شهرهای مختلف گرداندند و بدن او رو در بقی دفن کرد. حالا دیگه تفصیل ماجرای حسنی ها، قیام های اونها، احیانا تفاوت ها، تعارض هاشون با زیدیه، چون یه جایی با زیدیه به اختلافاتی خوردن، و نوع برخورد و مواجهه اونها که متاسفانه در برخی از موارد به بیادبی یا اهانت منجر شده نسبت به امام صادق علیه السلام و ائمه اهل بیت، من انشاءالله موکول میکنم به بعد، که ما کلن رجوع به حسنی ها باید صحبت کنیم، نه به عنوان یک فرقه در شیعه، به عنوان یک جریان، چون حسنی ها یک فرقه نیستن ولی یک جریان هستند. بعد شما ببینید یه حسنی درجه یکی که پای مکتب اهل بیت وای میسته میشه عبدالعظیم حسنی. چقدر ارزشمند این که یه حسنی با 4 امام اینجوری مراوده میکنه، خیلی مهمه. این شخصیت رو ما ها نمیشنسیم. حضرت آیت الله بهجت زارم فهمدن که اونای احالی تهران، اگر اهل تهران و ری اگر هفته 1 بار ندن زیارت ایشون، جفا کرد. بله. گفت هی تاکسی سلام، ببخشید مستقیم دارد دوباره حال دلم می شود وخیم. اصلا چقدر می شود آقا حساب کن، در بس تا جلوی در شاهدالعظیم. با گرونی بنزین از اینجا در بس، در بس تا جلوی در شاهدالعظیم. حاج مشتاق اول هر ماه قمریش عادت داشت بعد از نماز صبح مشرف می شد به زیارت حضرت عبدالعظیم. خیلی امامزاده بزرگه، امامزاده حمزه هم که کنار ایشون هست، داستانش گفتم براتون دیگه. امامزاده حمزه، روزه امامزاده حمزه، حضرت حمزه میشه که حمزه ابن مسلفازه مونده و تا و طاهر ابن الامام زین العابدین. ما در منا که بودیم، حالا این دوستامون که اینو گوش میده حذف نکنه، این اشکال نداره، بزن خلق اللهم اینو گوش کنن بخندن. ما در منا که بودیم اون اتفاق که افتاد خیلی همه داغون بودن و اعصاب خیلی خراب بود، چون همه بعد تو منا میموندن بعد از اون کشتار و اینا. بعد یک دو همه عصبی میشدن، یعنی خیلی اعصاب خراب بود، طبیعی هم بود چون همه یه جا جمع بودیم، بعد کشتم زیاد بود، همه همه چی دیده بودن. بعد روز آخر که میخواستیم سنگامون رو بزنیم از منا کوچ کنیم، همه وایستاده بودیم، یکی این آقایون ذاکرهای اهل بیت گفتش که آقا من یکی زی بکنم، یکی زی بگم حالتون عوضه. همه گفتم برو برو بذار من یکی زی بگم، الان همه تو خوشحال میشین، همه هم برو برو وقتی را بردی حسل نداریم مثلا، همه بی حسله و اصلا دماغ و خیلی هم همه پرخاشگر. بعد دیگه که بگو الان و گفتش که حالا اسمشون نمیگم دیگه اینا، چون در واقع یه دگوش میدن. گفت من یه جا داشتم روزه حضرت حمزه میخوندم، شهادت حضرت حمزه سید الشهدا عموی پیامبر، بعد یکی از مده های خیلی علی معروفی که الان هستن، این تازه مثلا اسمش در اومده بود و گل کرده بود به صحابه اینا، اینم تا من داشتم میخوندم این یهو مثلا اومد. بعد من گفت به رسم ادب گفتم مثلا خب تعارف کنم مثلا یه چند بیتی هم این بخونه اینا، شهادت حضرت حمزه. من هم گفتم بله آقا سیدم مثلا اومدن و مثلا قصه مول خیلی قدیمه، شما نمیدید من کیو میگم، آقا سیدم اومدن و میخوان روزه عموجانشون حضرت حمزه رو برای ما بخونن، انشالله فیض میدن. میگم من تا اینو گفتم اینجا که امو 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 میگم پایشو میزد و یهو پیرانش پاره کرد و من گفت تو دلم گفتم چقدر به حضرت حمزه وابسته است، من نهیده بودم اینجوری کسی رو. بگو به اونقدر خودشو زد، یا حضرت حمزه یا حضرت حمزه، نه این نامردا چرا عموی منو کشتی اینا. بگو خودشو زد و غش کرد، بگو غش کرد و با دست خلاصه به دست گرفتن بردنش بیرون و خلاصه میگونه خدایا عجب حرفی زدیم ما. من اومدم مراسم تموم شد و دیدم نشسته بیرون داره خلاصه جوک میگه و مثلا قصه میگه و آب پرتقال میخوره. گفتم مسخر این کارا چیه؟ گفتم ببینم من اصلا نمیدونم چیزی که کشتنش، من فعلا فکر میکردم اینی که شاب دلسیمه همونیه که تو عموی پیامبر همینه، من چه میدونم چیزی که کشتنش. آره میگم شعر نداشت، روزم نداشت، گفته چی کار کنم از این محلکی به در ببرم خودمو. خودش چی؟ آره خودشو زده بود و خلاصه برده بودنش بیرون و که نخواد بخونه. بعد گفته بود من تا حالا فکر میکردم اینی که تو شاب دلازیم دفعه همو از ده همزه است. آره. حالا این که حضرت عبدالعظیم دفعه حضرت حمزه ابن موسی کاظم از فرزندان حضرت موسی ابن جعفر گفت حتی نوادگان تو صاحب حرم شدن. خب عرض کنم خدمت شما که بله چی شد که به حضرت حمزه رسیدیم؟ بیمیم یاد بیمیم عبدالعظیم حسنی، بحث حضرت عبدالعظیم حسنی. خب نفر سوم، ما داریم اهم قیام های زیدیان رو میگیم، جناب ابراهیم ابن عبدالله هست، ابراهیم ابن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب. ایشون برادر محمد، برادر نفس زکی است و کلن فرزندان عبدالله ابن حسن حسن ابن حسن کلن در جنگ با حکام اموی و عباسی بودن. جالبه که اگرچه از لحاظ اندیشهی قرابت هایی با خوارج دارن ولی باز از بین نرفتن، چو چون خود اندیشه قیام به سیف در هر شرایطی، قیام به سیف در هر شرایطی وقتی خود به خود مسئله تغییر در حاشیه قرار میده، زمینه رو برای از بین رفتن افراد و معتقدان به اون مکتب فراهم میکنه. ایشون بلافاصله بعد از شهادت برادرش محمد قیام خودش رو در بصره علنی کرد و با همراهی عیسی بن زید بن علی، یعنی پسر زید و برادر یحیی بن زید. دقت فرمودید که جناب زید بن علی فرزند داشت به نام یحیی، در جوزجان شهید شد. عیسی فرزند دیگر زیده و برادر یحیی، اینجا برادر در واقع محمد نفس زکیه با برادر یحیی با هم همراهی کردن، قیامی رو تدارک دیدن. و جالبه که در تاریخ ذکر شده که افرادی مثل ابو حنیفه صاحب فقه حنفی و شعبت ابن حجاج هم به حمایت اینها فتوا دادن. حضور کم زیدیان در بصره و بروز اختلاف بین او و عیسی بن زید باعث شد که قیام او سرکوب بشه و همراه 400 نفر از زیدیان در محلی به نام باخمرا که 16 فرسخی کوفه هست به شهادت برسه. به ایشون قتیل باخمرا هم میگن، هم بهش قتیل باخمرا میگن، هم احمر العینین، حدقه چشمانش سرخ بوده، معروف به احمر العینین، جناب ابراهیم ابن عبدالله. نفر چهارم جناب حسین ابن علی شهید فخ، یا حسین ابن علی صاحب فخ، اصلا به او صاحب الفخ هم میگن، خب فخ نام مکانیه دیگه در مکه که عرض میکنه، سرزمینیست نزدیک مکه. ایشون از نوادگان امام حسن مجتبی است. حالا اینکه چه نسبتی داره با افراد پیش گفته دیگه نمیخوام وارد جزئیات بشم. ایشون پیشوای قیامی هست مشهور به واقعه فخ در سال 169. ببینید اولین قیام رو عرض کردم سال 125 یا 126، الان رسیدیم به 169، علیه هادی عباسی در مدینه آغاز شد، در سرزمینی به نام فخ نزدیک مکه تمام شد و هادی عباسی هم تصمیم گرفته بود که سیاست‌های سرکوب رو نسبت به علویان احیا بکنه. خب ایشون خیلی در مورد فضیلت حسین صاحب فخ گزارش هایی ما داریم، در مورد شهامتش، در مورد فضلش که به هر حال به همراه اصحابش وقتی به شهادت رسیدن بدنهاشون در بیابان برهنه رها شد و بسیار هم دردآور بود. از ائمه طاهرین نقل شده که بعد از ظاهرن از امام جواد علیه السلام که بعد از واقع عاشورا فاجعه‌ای وخیمتر و دلخراشتر از قیام فخ برای ما رخ نداده بود. نفر پنجم یحیی بن عبدالله، ایشون یکی از یاران حسین صاحب فخ هست که از واقع فخ جان سالم به در برده بود در دوران حکومت عرض کنم یکی از خلفای عباسی به دیلم رفت، با پشتیبانی تعدادی از زیدیه قیامی رو سامان داد، دوبار به زندان رفت و دفعه دوم هم در زندان از دنیا رفت. نفر ششم ادریس ابن عبدالله هست. مهم ایشون به خاطر پایگذاری حکومت. یکی دیگر از یاران حسین صاحب فخ هست که از واقعه فخ زنده بیرون اومد. ببینید معلومه که اصلا قیام تو خون اینا بوده، اینا اصلا تا به شهادت نمیرسیدن دست از مبارزه بر نمیداشتن، یعنی از واقعه جان سالم به در برده، واقعه بعدی رو و قیام بعدی رو پایگذاری کرد. زندان میرفتن بالاخره بیرون میومدن ادامه میدادن، از یه قیامی زنده بیرون میومدن دوباره ادامه میدادن، باز کار خوش رو میکردن. ایشون فرار کرد به مصر و مغرب و در اونجا مردم رو به طرفداری از اهل بیت دعوت کرد و دولت ادارسه یا ادریسیان مغرب رو ایشون بنیانگذاری کرد که معروفن به ادارسه و گروه های از قبایل رو به خودش منظم کرد، یه دولتی که تا حدود 2 قرن دوام آورد. نهایتاً خلیفه بغداد، خلیفه عباسی، یک عاملی رو فرستاد، او رو مسموم کردن و به شهادت رسوند. نفر هفتم، ابو السرایا یعنی سری ابن منصور شیبانی، مشهور به ابو السرایا، که ایشون در کوفه قیامی رو سامان داد و در حدود سال 200 هم سرکوب شد. اگه میخواید جنبش ایشون رو بررسی کنید، کتاب شذرات و ذهب جلد 1 صفحه 7. اما زیدیان طبرستان که دیگه بحث داره جدی میشه که ما برسیم بالاخره زیدیان طبرستان قصهشون چیه، زیدیان یمن قصهشون چیه. اولین حضور زیدیه در ایران به قیام یحیی بن زید بن علی علیه السلام در خراسان، خراسان که میگیم خراسان بزرگ دیگه، منظور استان خراسان رضوی نیست، منظور ما از خراسان تمام منطقه ماوراء النهر و بلخ و این هاست، این خراسان بزرگ. بعد از یحیی بن زید بن علی ما عرض کنم خدمت شما که نهضت نوادگان نفس زکیه رو داریم در منطقه دیلمان، که اینا خب توفیقی نداشتن، نمیتونیم بگیم اینا توفیقی پیدا کردن یا حکومتی تشکیل دادن. شروع دولت رسمی طبرستان به قیام یکی از زیدیان برمیگرده به نام حسن ابن زید ابن محمد. نام کامل ایشون اینه، حسن ابن زید ابن محمد ابن اسماعیل ابن حسن ابن زید ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب. از نوادگان زید، از نوادگان، از چند پشت با زید فاصله داره. ایشون معروف به داعی کبیر که با کمک مردم دیلمان و طبرستان قیام میکنه و اولین حکومت علویان رو در شمال ایران تشکیل میده. بعد از او هم برادرش محمد جانشینش میشه. بعد از او یه شخصیت خیلی مهم، حسن ابن علی ابن حسن ابن علی ابن عمر ابن زین العابدین، معروف به ناصر اتروش. ناصر اتروش حکومت رو در دست میگیره. الان در شهر آمول ایشون مقبره ای داره، مزاری داره، مقبره ناصر اتروش. براتون نمیدونم سوال شد، یعنی برای یه عده سوال شد که آقا یه سری از زیدیان یمن مجروح بودن، از یمن منتقل شدن ایران، دیگه ایران نتونست اینا رو برگردونه، خب ایران موندن، یه تعدادی شهید شدن، این جنازه‌ای که مثل دریا اینا رو میدونید، یعنی بالاخره یه جنازه‌های یمنی دست ما موند، اینا رو کجا بردن دفن کردن؟ آمون کنارش، به خاطر انتصاب به زیدیه بردن رو دفن کردن دیگه، مقبره ناصر اتروش. ایشون از بزرگترین حاکمان زیدی است، ناصر اتروش، که پایه‌های حکومت زیدی رو در شمال ایران تحکیم کرد، دشمنان شیعه رو سرکوب کرد و در سال 304 هم وفات کرد، در ابتدای قرن 4 در شهر آمول به خاک سپرده شد و مزارش هم هنوز موجوده. خب امامزاده است دیگه، بله، از فرزندان در واقع اهل بیت، از فرزندان زید، از فرزندان در واقع از فرزندان زین العابدین علیه السلام. بعد از او هم شخصی با لقب داعی صغیر و با نام حسن ابن قاسم که از سرداران خود ناصر کبیر، به ناصر اتروش ناصر کبیر هم میگن، از سرداران ناصر کبیر بود و از نمادگان امام حسن، ایشون حکومت زیدیه رهبری میکنه در شمال ایران. اینجا دیگه شمال ایران علاوه بر دشمنی خلفای عباسی تحت تأثیر مذهب اثناعشری هم قرار میگیره در ایران، به طوری که نفوذ زیدیه رو محدود میکنه. حتی معروفه که یکی از فرزندان ناصر اتروش به نام ابوالحسن علی به مذهب شیعه اثناعشری گرایش پیدا کرد و با استفاده از تسامح و آزاداندیشی رهبران زیدیه طبرستان زمینه رو برای تبلیغ مذهب اثناعشری فراهم کرد. به هر حال ایشون فرزندش اصلا مبلغ مذهب اثناعشری است. خب اینا یه رقیب دیگری هم داشتن، یعنی غیر از بنی العباس از لحاظ حکومتی، از لحاظ فکری هم در مذهب اثناعشری سنیان که هستن، اسماعیلیان نظاری که من بعداً اسماعیلیان رو معرفی خواهم کرد، اسماعیلی در شاخه نظاری خودشون که در قلعه علموت قزوین و برخی از نقاط کوهستانی ایران فعالیت میکردن، یک رقابت سرسختانه و خونین رو با زیدیه شروع کردن و ما دیگه در قرن هفتم و شروع حمله مغول به ایران دیگه کمترین اطلاعات از زیدیه رو در ایران داریم. در قرن هشتم سلسله کیائیان زیدیه مجددن در گیلان روی کار میاد که رؤوس اونها سادات حسینی و زیدی بودن. اما نکته مهم این که بعد از تسلط صفویه در مناطق مختلف ایران و برچیده شدن حکومت‌های محلی و از جمله مذهب کیائیان زیدیه، مذهب زیدیه به تدریج در ایران دیگه از بین رفت. یعنی یکی از موضوعات قابل تحقیق و جدی تأثیر صفویه در از بین رفتن حکومت‌ها و مذاهب محلی و کوچک در داخل ایران، خصوصا زیدیه و حکومت دیلمان و در واقع طبرستان در شمال ایران هست. اینا دیگه در واقع پیروانشون به تدریج به سایر مذاهب گرایش پیدا کردن. من با صفویه کار ندارم، ما از همین ناحیه طرف دشمنان جمهوری اسلامی و دشمنان شیعه متهمیم. میدونید که ما رو در خارج از مرزها شیعیان صفوی میخوانند، به خاطر اینکه صفوی حکومت شیعه بوده و شیعیان کشورهای دیگر که حب به ایران دارن و حب به امام خمینی دارن به اینا میگن صفویه. ولی این موضوعی است که من اصلا باشه الان نمیخوام وارد بحثش بشم، ولی یک پارچه بودن مذهب در داخل از کشور ما یک از مؤلفه‌های بسیار مهم قدرته. یک پارچه بودن مذهب، میتوانید مراجعه کنید به دوروبرتون، کشورهایی مثل افغانستان، مثل عراق، مثل لبنان که سنی دارن، شیعه دارن، مسیحی دارن، در روزی دارن و هزار کوفته زهرمار دیگه دارن، همینجور دارن. مجلس رو مثلا باید شیعیان اداره کنن، در لبنان نخست وزیر مال سنی هست، مثلا ریاست جمهوری مال مسیحی هست. در عراق نخست وزیر شیعه هست، رئیس جمهور کرد سنیه، رئیس مجلس سنیه. گرفتاریه دیگه، تقسیم قدرت یه گرفتاریه. ولی یک پارچه بودن مذهب یکی از مؤلفه‌های جدی قدرت. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.